سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت دولت افغانستان به سرپرستی رئیس شورای مصالحه ملی این کشور برای اشتراک در اجلاس مسکو عازمه روسیه شده. انتظار می رود که امروز وزیر خارجه بریتانیا در مورد خطرهای ناشی از رژیم های استبدادی هشدار دهد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری و پروگرام در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان راهی مسکو شد. مراکز خرید و فروش آنلاین در قندهار رونق یافته است. بازی 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه جریان دارد و وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی امروز خود خواهد گفت که مردم سالاری در سراسر جهان در حال عقب گرد است. مشروع اخبار. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفری جهت اشتراک در نشست مسکو روانه پایتخت روسیه شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق، میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، معاونان سابق ریاست جمهوری مارشال دوستم و کریم خلیلی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم در این هیئت شاملند. از سوی طالبان یک هیئت 10 نفری تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رهبری طالبان در این نشست اشتراک می‌کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان جای مذاکرات بین الافغانی دوحه را نخواهد گرفت. در اجلاس روز پنجشنبه مسکو، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد که سفر دو روزه خود در کابل را دیروز تکمیل کرد اشتراک میکند. در این اجلاس چین، روسیه و پاکستان هم اشتراک خواهند کرد. مراکز خرید و فروش آنلاین در قندهار رونق یافته است. مسئولان شاروالی قندهار میگویند 23 مرکز آنلاین در این ولایت فعالند که مواد مختلف برای فروش عرضه می کنند. زمره سرگند مسئول مطبوعاتی شاروالی قندهار:
رستوران های مختلف، فروشگاه ها و مارکت های تجارتی در شهر قندهار اکنون به یک سیستم آنلاین رو آوردند. به این معنا که در رسانه های اجتماعی برای اجناس روزمره خود یا اجناسی که از خارج وارد میکنند تبلیغ میکنند.
اجناس خریده شده حتی تا دفاتر و خانه های مشتریان رسانده می شود. اما شکایت های هم وجود دارد که در برخی موارد مواد تاریخ دیر شده به مشتریان سپرده می شود. گزارش می افزاید که رسانه های اجتماعی در ترویج تجارت آنلاین ممد واقع شده اند. بازی 20 اووره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه جریان دارد. تیم افغانستان بیتینگ را آغاز کرد و 199 رنز به تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم زیمبابوه با از دست دادن یک بازیکن خود در اوور هشتم 59 رنز یا امتیاز داشت. دو بازی دیگر این سلسله در روزهای جمعه و شنبه برگزار خواهد شد. هر سه این بازی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی انجام می‌شوند. بین این دو تیم قبل از این دو بازی تست انجام شد که با هم مساوی شدند. یونیسف میگوید ویروس کرونا امکان دارد سال گذشته در جان باختن 228 هزار طفل و 11 هزار مادر در شمار از کشورهای آسیای جنوبی به شمول افغانستان سهم داشته باشد. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال این معلومات را در گزارش امروز خود گفته است. این اداره می افزاید که عدم دسترسی به خدمات صحی هنگام شیوع کرونا در کشورهای چون افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنگلادش و سریلانکا شاید سبب این وفیات باشد. جورج لاریا ادجی، مسئول منطقه‌ای یونیسف می گوید که کاهش دسترسی به خدمات صحی مورد نیاز خانواده‌های بی‌بضاعت را متاثر ساخته است. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می گوید 20 میلیون طفل در منطقه در اثر شیوع کرونا از درس و تعلیم محروم شدند و شاید از جمله 9 میلیون طفل هرگز نتوانند دوباره به مکاتب برگردند. وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی امروز خود خواهد گفت که مردم سالاری در سراسر جهان در حال عقب گرد است. دومینیک راب خطرهای رژیم‌های خودکامه برای ثبات و رفاه جهانی را هم بیان خواهد کرد. قرار است او در اجلاس آسپن ایالات متحده برای امنیت درباره سیاست خارجی و دفاعی بریتانیا که دیروز اعلام شد توضیحات دهد. با استناد برخی اجزای سخنرانی وی که در دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته، او خواهد گفت که مردم سالاری در حال عقب‌گرد است. او سیاست خارجی این کشور را مانند یک قوت خیراندیش در جهان عنوان خواهد کرد. راب خواهد گفت که سازمان‌های جهانی مردم سالار با بزرگترین تهدید بعد از پایان جنگ سرد روبرو اند. و تحقیق کنندگان ملل متحد از مردم میانمار خواستند تا شواهد هر چیزی را که آنها جرایم نظامیان علیه تظاهر کنندگان میپندارند جمع‌آوری کنند. بعد از کودتای ماه گذشته نظامیان علیه حکومت ملکی، تظاهرات در این کشور ادامه داشته است. حدود 180 نفر در این تظاهرات کشته شدند. نیکولاس کومیان، رئیس هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد، امروز گفت که این شواهد در دوسیه سازی علیه نظامیان استفاده خواهد شد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. هیئت دولت افغانستان به سرپرستی عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور برای اشتراک در اجلاس مسکو عازم روسیه شده. خواست زنان افغان از هیئت افغانستان در این اجلاس چیست؟
در نشست مسکو می توانید قدرت را معامله کنید، اما سرنوشت و خون مردم و کودکان افغانستان را نمی توانید معامله کنید.
گزارش هم داریم در مورد این که امروز وزیر خارجه بریتانیا در مورد خطرهای ناشی از رژیم‌های استبدادی هشدار خواهد داد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری میشنوید.
مصروفیت زیادی والدین و وقت نگذاشتن از اونا برای تربیت فرزندانش است که نمیتونن فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
پروگرام در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
در این 9-15 که ما داریم فقیران 302 استاد ما فعلا مشغول هستند در تدریس.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، هیئت دولت افغانستان به سرپرستی رئیس شورای مصالحه ملی این کشور برای اشتراک در اجلاس مسکو عازم روسیه شده. عبدالله در حساب تویترش نوشته که در این سفر رهبران سیاسی و اعضای هیئت افغانستان او را همراهی می کنند و در انتظار گفتگوهای موفق با طالبان و کشور میزبان این اجلاس است. در این حال زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، بعد از سفر به کابل گفته همه شخصیت‌های سیاسی توافق کردند که در نشست‌های بین‌المللی آینده برای رای حل سیاسی و آتش بس پایدار در افغانستان اشتراک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت شرکت کننده افغان در نشست مسکو امروز راهی روسیه شد. در جمع این هیئت مقام‌های حکومتی، شخصیت‌های سیاسی و اعضای هیئت مذاکره کننده حضور دارند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ریاست هیئت جمهوری اسلامی افغانستان را به عهده دارد و قبل از سفر در صفحه تویترش نوشته که دو طرف برای تصریح روند صلح، تقویت گفتگوهای دوحه، پایان دادن به جنگ، مبارزه با جرایم میراث افغانی، مواد مخدر و حفظ استقلال و خودکفایی افغانستان گفتگو میکنند. آقای عبدالله سهم روسیه در آوردن صلح پایدار در افغانستان را مهم خواند و افزود که در دیدار با طالبان و کشور میزبان بعد دنبال گفتگوهای سازنده است. او همچنین نشست روسیه را برای صلح افغانستان مهم خوانده و ابراز امیدواری کرد که این نشست بر گفتگوهای صلح دوحه و نشست آینده ترکیه تاثیر مثبت داشته باشد. در نشست مسکو علاوه بر هیئت حکومت، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار و شمار دیگر از سیاسیون شرکت خواهند کرد. در همین حال محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که هیئت 10 نفری این گروه هم بر ریاست ملا عبدالغنی برادر راهی مسکو شده است. با گفته آقای نعیم، در ترکیب این هیئت عبدالحکیم رئیس هیئت گفتگو کننده طالبان، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل آخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس اقانی، محمد عباس استانگزی و محمد نعیم حضور دارند. انتظار می رود نشست مسکو گفتگوهای صلح افغانستان را سرعت بخشیده و وارد مرحله تازه و معنی‌دار کند. که منجر به پایان خشونت شود. این نشست فردا پنجشنبه برگزار می شود. شورای عالی مصالحه ملی دیروز اعلام کرد که هیئت حکومت از موضع واحد جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست نمایندگی می کند. عبدالقادر زازای رئیس دانشگاه ولسی جرگه که به مسکو رفته بر رادیو آزادی گفت که رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در این نشست از خواست مردم و نظام افغانستان حمایت میکند.
موقف همین است که از نظام حمایت میکند. توقعات و ارزوهایی را که مردم افغانستان در مورد صلح دارد با اساس همین توقعات برای صلح صدا بلند میکند.
انتظار میرود در نشست مسکو زلمه خلیلزاد به نمایندگی از امریکا شرکت کند. جلینیا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت که آقای خلیلزاد در 18 مارس به مسکو می رود. هرچند خانم پورتر نشست مسکو را برای تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان مهم خواند، اما گفت که این نشست جایگزین گفتگوهای دوحه نیست. از سوی دیگر آقای خلیلزاد پس از سفرش به کابل در صفحه تویتر خود نوشته که حالا تمام شخصیت‌های سیاسی به این توافق رسیدند که برای دریافت یک رای حل سیاسی و آتش بس دائمی در نشست‌های آینده بین المللی شرکت می‌کنند. اما موضع‌گیری‌ها در افغانستان در مورد این نشست به دو بخش تقسیم شده است. برخی این نشست را به پیشرفت در گفتگوهای صلح تاثیرگذار می‌دانند، اما برخی دیگر سمبولیک و نمایشی. شیر محمد آخوند و سیمین بارگزای اعضای ولسی جرگه:
ما نشست مسکو را تایید میکنیم و امیدواریم که این نشست برای ملت افغانستان یک آغاز خوب باشد. من بر حکومت و طالبان صدا میزنم که حالا یک چانس به دست آمده است که همه از آن استفاده کنیم.
در نشست مسکو میتوانید قدرت را معامله کنید، اما سرنوشت و خون مردم و کودکان افغانستان را نمیتونید معامله کنید.
مسکو در حال از نشست در مورد صلح افغانستان میزبانی میکند که بحث‌ها در مورد حکومت موقت گرم است، چیزی که حکومت افغانستان با آن مخالف است. تا جایی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز گفت که اگر طالبان فردا هم برای شرکت در انتخابات حاضر باشند او آماده است، اما بدون انتخابات حاضر نیست قدرت را به جانشین خود واگذار کند.
در گزارش همکارم شنیدید که هیئت دولت افغانستان به سرپرستی رئیس شورای مصالحه ملی این کشور برای اشتراک در اجلاس مسکو عازم روسیه شده. حمیل از عارف سحر، کارشناس مسئله امنیتی و تروریسم را با خود در خط تلفن داریم. سلام و درود بر شما آقای سحر.
سلام بر شما.
چرا نشست مسکو برای افغانستان مهم است؟
ببینید، قبل از این که به این پرسش ما پاسخ را کنم، میخوایم یک مسئله تذکر بدیم با این که خیلی قبل از وقت است که درباره پیامدهای مثبت و منفی مذاکره تطوری جدی کرد. یک بحث دیگه ای که ترکیب این هیئت تاریخ در گزارش قبل شما هم آمد، برای بخش زیاد جامعه افغانستان قابل قبول نیست. بنابراین پیامد این مذاکره را میتونه که در معرض خطر خیلی جدی قرار بده. ولی با اونم به نظر من مشارکت این هیئت در نشست مسکو خودش میتونه یک قدم خیلی مهم و جدی در راستای رسیدن به یک صلح بلند مدت در افغانستان بشه، و برای این که میتونه زمینه ساز یک مذاکره جدی تر، فراگیرتر و با مواضع جدی تر و قطعیت بیشتر در آینده فراهم بکنه. دلیل دیگه این که من کمی خوشبین و امیدوار هستم بر پیامد مثبت این نشست، شمول افراد نسبتاً پرنفوذ از یک موضع واحد در افغانستان هست که این افراد هم که میتونن پروسه صلح افغانستان را با اگر به سطح درست و یک موضع واحد مشخص رهبری کنند و پیامدهای نسبتاً مثبت و قاطعیت بیشتری برسانند که در جلسات بعدی میشه مورد پیگیری قرار گرفت.
بله آقای سر، به اساس یک گزارش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون که در مورد افغانستان در اوایل امسال نشر شده، روسیه احتمال داره که به حمایت از تلاش‌های مصالحه بین آمریکا و طالبان ادامه بده. به امیدی که مصالحه از حضور نظامی درازمدت آمریکا در افغانستان جلوگیری کنه. با توجه به این نکته، به عقیده شما روسیه در افغانستان واقعاً به دنبال چیست و هدفش چی است، چه می‌خواهد؟
خب ببینید، این رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بین ایالات متحده آمریکا و روسیه سابقه خیلی طولانی و در بعض جای خیلی خونبار و خشونت‌باری داره. من فکر می‌کنم که آنچه در مورد افغانستان مهم اینه که روسیه و چند تا کشور دیگه به شمال چین و ایران از اول با حضور نظامی دراز مدت آمریکا در افغانستان و خطه آسیای مرکزی مخالفت داشتند و همواره در این دوره تلاش کردند که حضور آمریکا چه از لحاظ اقتصادی سیاسی و نظامی را در این خطه تحت تاثیر قرار بدهند. بنابر این تلاش روسیه اولین تلاش نیست تا اینکه زمینه‌ساز بیرون شدن و بیرون راندن نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان فراهم بکنند. در واقع هم اینه که مسکو هم ماره در این دوران 20 سال تلاش کرده که از کارهای طالبان در سطح بین‌المللی و جهانی قباحت زدایی بکنه و یک به شکل زمینه مشروعیت سازی رو برای طالبان فراهم بکنه تا این یک اجماع منطقه‌ای فرامنطقه‌ای مبنی بر پذیرش طالبان در افغانستان صورت بگیره و این خودش در نهایت هم زمینه خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان فهم میکنند. بحث اینه که ایالات متحده آمریکا بحث اینه که مستقیما هماره تلاش داره که اون نفوذ تاریخی و سنتی را که در حوزه آسیای مرکزی داره همچنان حفظ بکنه و اون نفوذ گسترش و حفظش با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان خیلی محتمل به نظر نمیرسه. بنابراین روسیه هماره تلاش کرده که زمینه خروج آمریکا از افغانستان فراهم شد.
بله آقای سر، قبلا برخی رسانه‌های آمریکایی به طور خاص روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که یک بخشی از استخبارات روسیه به شمار از جنگجویان وابسته به طالبان انعام داده تا نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به قتل برسانند، هرچند مقامات روسیه و طالبان این اظهارات را رد کردند. با توجه به این نکته، به عقیده شما واشنگتن چقدر به تلاش‌های مسکو در قبال افغانستان اعتماد خواهد کرد؟
من فکر میکنم که مسکو یک همکار و شریک قابل اعتبار برای جامعه جهانی خصوصا غرب و آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، بنابر اون مسائل تاریخی قبلا تذکر دادم. ولی آنچه که برای افغانستان و اون حوزه مشترک جغرافیایی مهم اینه که آمریکا و روسیه هماره در اون خطه و در اون جغرافیا منابع و منافع متضاد مخالف دارن. بنابراین اون منابع و منافع این دو تا کشور رقیب و متخاصم قابل جمع نیست. بنابراین این خودش به صورت طبیعی تشنج بین این دو تا قدرت به وجود می آوره. از طرف دیگه اینه که روسیه به نظر من نمیتونه که یک جایگزین مناسب برای غرب در افغانستان باشد، به دلیل که نه اون تعهد سیاسی و امکانات و ابزارهای سیاسی رو در اختیار داره و نه اون امکانات و اقتصاد نیرومندی که بتونه زمینه کارهای دراز مدت و تمویل کارها و پروژه های دراز مدت افغانستان فراهم بکنه. بنابراین از یک جهت مسکو جایگزین مناسب از لحاظ اقتصادی سیاسی و اجتماعی برای افغانستان نیست و از طرف دیگر بنا به اون منابع و منافع متخاصمی که با جامعه غرب داره نمیتونه که یک همکار قابل اعتماد در دراز مدت برای جامعه غرب هم.
بله، با سپاس از عارف سحر، کارشناس مسائل امنیتی و تروریسم، که نظرشان را در مورد اجلاس مسکو که قرار است فردا دایر شود با ما و شما نظرشان را شریک ساختند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
طوری که قبلا هم شنیدید، هیئت دولت افغانستان به سرپرستی رئیس شورای مصالحه ملی کشور برای اشتراک در اجلاس مسکو عازم روسیه شده. حضور کمرنگ زنان در ترکیب هیئت افغانستان در این نشست انتقادهای را برانگیخته. شماری از نمایندگان مردم و فعالان حقوق زنان حکومت را متهم به نادیده گرفتن حقوق آنها در مذاکرات صلح کردند. در نشست مسکو تنها یک زن در ترکیب هیئت 16 نفری حکومت افغانستان حضور داره. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این انتقادها گفته که بیشتر اعضای هیئت در این نشست به گونه شخصی دعوت شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از نمایندگان و فعالان حقوق زنان از حضور کمرنگ زنان در ترکیب هیئت افغانستان در نشست مسکو انتقاد کردند. آنان جایگاه زنان در مذاکرات صلح را زیر سوال بردند. سیمین بارگزی یکی از نمایندگان منتقد در مجلس:
حق زنان در کجا به اصطلاح صلح شما قرار دارد؟ شما که خود حق زنان را در این فرصه پایمال کرده این، چون به همه دیدارهای شما با سیاست مدارهای فرسوده بوده، پس چگونه میتوانیم مدافع حق زنای افغانستان باشیم؟
از سوی دیگر شینکای کروخیل، دیگر عضو مجلس و فعال حقوق زن، میگوید حکومت افغانستان باید سهم فعال و مساویانه زنان را در مذاکرات صلح در نظر گیرد.
سهم فعال و مساویانه
صادقانه و برابر داشته باشد. دیگر نمیخوایم که دیگران بر ما تصمیم بگیرند و بالای سر روش زنان افغانستان بازی بکنند. همچنان در قسم عبدالله امیدوار هستیم که در ترکیب هیئت خادگان زن افغان را جای بدهد و زنان افغان را هم دعوت بکنند.
این انتقادها در حال مطرح می شود که در فهرست 12 نفری هیئت حکومت افغانستان در نشست مسکو، حبیبه سرابی تنها زن است که به نمایندگی زنان افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد. همگانی شدن این فهرست واکنش‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشته است. از سوی دیگر، جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، این پرسش را مطرح کرده که آیا در مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان دستاوردهای شکننده زنان و دختران در آینده حفظ خواهند شد یا خیر. او دیروز سه‌شنبه در کمیته اصلاحات و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت:
با وجود هر آنچه که ما انجام دادیم، افغانستان بدترین جا برای این است که یک زن باشد، با ویژه در اطراف. هرچند در شهرها پیشرفت‌های دیده می‌توانیم. طالبان هم نشان ندادند که اگر آنان در دولت باشند، دختران و زنان را پشتیبانی می‌کنند. حتی حکومت کنونی افغانستان در این راستا زیاد کار نکرده است.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این انتقادها تایید کرده که حضور زنان در نشست مسکو کم رنگ است، اما گفته که بیشتر شرکت کنندگان این نشست به صورت شخصی دعوت شدند. دباخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید که دولت در هر بخش به مشارکت و سهم فعال زنان متعهد است.
دولت در هر بخش مشارکت فعال زنان را تامین می کند. این که در نشست مسکو اشتراک زنان کمرنگ است، انتقاد مردم در حق است، ولی اکثریت دعوتنامه های در نشست مسکو شخصی موصلت ورزیدند.
پیش از این پاتریشیا گاسمن، معاون مدیر بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر، از حکومت افغانستان خواسته بود که نقش زنان و دختران را محدود نکند. شمار از حامیان بین المللی افغانستان از جمله بریتانیا و اتحادیه اروپا هم بر حفظ نقش پررنگ زنان و دستاوردهای دو دهه اخیر در زمینه حقوق زنان تاکید کردند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت 27 اوت روز ملی خبرنگاران گفت که در هیچ شرایط حقوق اساسی خبرنگاران در روند صلح نقص نخواهد شد. این در حال است که در یک سال اخیر خبرنگاران افغان با وضعیت دشوار روبرو بودند. آزمون‌های امنیتی و همگیری ویروس کرونا تاثیر مستقیم بر کار خبرنگاران این کشور داشته. از دست دادن کار برخی خبرنگاران در جریان این همگیری و کشته شدن شماره دیگر در رویدادهای امنیتی، کار خبرنگاری را در افغانستان خطرناک و دشوار ساخته. در این گزارش به وضعیت خبرنگاران افغانستان در یک سال اخیر پرداخته شده.
احمد شاه مروت از خبرنگارانی است که در جریان همه‌گیری کرونا وظیفه خود را از دست داد و منبع درآمد برای حمایت مالی خانواده‌اش محدود شد. او میگوید چند ماه بیکار بود و به سختی و با کمتر شدن رویدادهای کرونا در کشور توانست در یکی از رسانه‌های دیگر کار پیدا کند.
زمانی که کرونا شیوع کرد در افغانستان، تعداد زیاد از رسانه‌ها نظر به مشکلات اقتصادی که داشتند، تعداد زیاد از خبرنگارها را وظیفه‌شان بر کنار و یا بر رخصتی‌های بدون معاش روان کردند که تیپ برای خبرنگارا یک بسیار ضربه جبران ناپذیر بود که تعداد زیاد خبرنگارا تا فعلا نتونستن به خود دوباره کار پیدا بکنن.
در یک سال اخیر ویروس کرونا شرایط کاری خبرنگاران را با چالش‌های زیاد مواجه کرد. از قرنطینه شدن شهرها و کار از خانه گرفته تا بیکار شدن شماری از خبرنگاران به دلیل کمبود بودجه در رسانه‌ها. نصیر صالحی خبرنگار دیگری است که میگوید به دلیل مبتلا شدن به ویروس کرونا بیشتر از یک ماه در خانه قرنطین بود و از خانه گزارش دهی میکرد.
خودم یکی از جمله خبرنگاران بودم در افغانستان که به ویروس مبتلا شدم و مجبور شدم که بیش از یک ماه را در خانه در انزوا سپری کنم و در عین حال که در قرنطین خانگی به سر میبردم، کارهای خبرنگاری را هم تعقیب میکردم. خب وقتی که خبرنگار در خانه زندانی شد و به اصطلاح و مجبورم باشه که کار بکنه، خب دشواره.
افزون بر چالش کرونا، در ماه‌های اخیر تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارش یوناما یا دفتر معاونیت سازمان ملل، 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در یک سال اخیر کشته شدند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی یکی از خبرنگارانی است که به اثر انفجار ماین در موترش جان باخت. مینه مهر خبرنگار از حکومت می‌خواهد تا برای تامین امنیت خبرنگاران راهکار جدی روی دست گیرد.
مسائل امنیتی یا تهدیدات امنیتی علیه خبرنگارا یکی از موضوع خیلی مهم و پرچالش از دنیا آخر و خصوصا ما شاید از این هستیم که تعداد زیاد از خبرنگارا را ما از دست دادیم و این خودش آهسته آهسته باعث میشه که همه خبرنگارا از کار دست بکشند و خانه نشین شوند.
بر اساس آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران و سازمان خبرنگاران بدون مرز، 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن به دلیل همه‌گیری کرونا و تهدیدهای امنیتی کار خود را از دست دادند. وحید فیضی مسئول بخش جنسیت این کمیته از دولت می‌خواهد که آزادی رسانه‌ها و حفظ جان آنان را به عنوان خط سرخ در مذاکرات صلح قرار دهند.
ما خواستم از حکومت در این مقطع حساس است که جداً در قسمت تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران اقدامات عملی را روی دست بگیره و از گروهی که به خاطر صلح مذاکره میکنه از اونا هم خواهش ما است که آزادی بیان و حضور زنان را در رسانه ها خط قرمز خود قرار بدن.
در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در پیامی به مناسبت روز ملی خبرنگار اطمینان داده است که حقوق اساسی خبرنگاران تحت هیچ شرایطی در روند صلح نقض نخواهد شد. در خبرنامه‌ای که در صفحه فیسبوک ارگ منتشر شده است، رئیس جمهور غنی از خبرنگاران و رسانه‌ها خواست تا روی معیاری سازی فعالیت‌هایشان تمرکز کنند. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می‌شود که چندی پیش سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود نوشت که در 5 سال گذشته افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای کارکنان رسانه‌ای بوده است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تولونیوز، رحمت الله نیکزاد خبرنگار آزاد در غزنی، ملاله میوند، شهناز رئوفی، سعدی سادات و مرسل وحیدی کارمندان تلویزیون انعکاس در ننگرهار و بسم الله عادل خبرنگار در ولایت غور از خبرنگارانی هستند که در 5 ماه اخیر در کشور کشته شدند. اگرچه دولت افغانستان گفته که برخی افراد به اتهام دست داشتن در قتل آنها دستگیر شدند، اما عاملان قتل شمار دیگر خبرنگاران تا کنون مشخص نیست.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
انتظار می رود وزیر خارجه بریتانیا در مورد خطرهای ناشی از رژیم‌های استبدادی هشدار دهد. دومینیک راب در سخنرانی که امروز برنامه ریزی شده همچنان هشدار خواهد داد که دموکراسی در سر تا سر جهان در حالت عقب‌گرد است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از فرشته نگاه می شنوید.
سخنرانی دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در فرم امنیتی اسپن در ایالات متحده امروز برنامه ریزی شده که در آن او رژیم های دکتاتوری را با دموکراسی مقایسه خواهد کرد. او در این سخنرانیش هشدار خواهد داد که دموکراسی در سر تا سر جهان در حال عقب گرد است و از خطرهای ناشی از رژیم های استبدادی هم صحبت خواهد کرد. مرکز خبر رادیو آزادی بر اساس نسخه ای از این سخنرانی که به دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته می گوید، آقای راب همچنان سیاست خارجی و دفاعی بریتانیا را واضح می سازد که دیروز سه‌شنبه 16 جولای اعلام شد و از این سیاست به عنوان نیروی نیک در جهان یاد خواهد کرد و همچنان قرار است بگوید که نهادهای دموکراتیک جهانی از زمان پایان جنگ سرد در سالهای 1989 تا 1990 تحت بزرگترین تهدید قرار دارند. بر اساس گزارش را پیشبینی خواهد کرد که تولید اقتصادی مجموعی رژیم‌های استبدادی در دهه آینده ممکن است از نظام‌های دموکراسی در جهان افزایش یابد. پس از همه‌پرسی 2016 میلادی که مردم در بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند، این کشور به دنبال نقش جدید در صحنه جهانی بوده تا به تعهدش باقی بماند. یعنی که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا می تواند نفوذ خود در سرتاسر جهان را حفظ کند و رونق اقتصادی بیشتر برمغان بیاورد. راب در سخنرانی امروزش سعی خواهد کرد تا نشان دهد که بریتانیا در حال حاضر استراتژی لازم را برای برآورده کردن تعهدات خود دارد و نکته اساسی در این طرح یافتن نقش عمده در حمایت از دموکراسی ها و ایجاد یک سیستم بین المللی جدید مبتنی بر ارزش های دموکراتیک است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از سلطان محمد سرور.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت جهت اشتراک در نشست مسکو راهی پایتخت روسیه شد. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید که کار پروژه تاپی در چند ماه آینده در داخل خاک افغانستان آغاز می شود. بازی 20 اووره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه جریان دارد. یونیسف میگوید ویروس کرونا امکان دارد سال گذشته در جان باختن 228 هزار طفل و 11 هزار مادر در شمار از کشورهای آسیای جنوبی به شمول افغانستان سهم داشته باشد. و تحقیق کنندگان ملل متحد از مردم میانمار خواستند تا شواهد هر چیزی را که جرایم نظامیان علیه تظاهر کنندگان میپندارند جمع‌آوری کنند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
کابل قهرمان مسابقات باسکتبال روی ویلچر افغانستان شد. مجیب قاری‌زاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک، امروز به رادیو آزادی گفت رقابت‌های باسکتبال روی ویلچر که از 10 روز پیش در کابل آغاز شد، عصر دیروز با قهرمانی تیم کابل پایان یافت. آقای قاری‌زاده گفت این رقابت‌ها با اشتراک تیم‌های کابل، هرات، جلال‌آباد، قندهار، بلخ، میدان‌وردک، بدخشان، فاریاب، دایکندی و پروان با ابتکار کمیته صلیب سرخ برگزار شده بود. وی افزود در فینال این رقابت‌ها تیم کابل با نتیجه 48-35 از تیم فاریاب گذشت و عنوان قهرمان را به دست آورد و فاریاب در جایگاه دوم قرار گرفت. در دیدار رده‌بندی نیز تیم ولایت بلخ با حساب 50-34 هرات را شکست داد و مقام سوم را به دست آورد. این رقابت‌ها با پیشواز از بهار 14 خوشیدی و برای تشویق ورزشکاران معلول برگزار شده بود. فدراسیون ملی باولینگ افغانستان رقابت‌های باولینگ را به مناسبت از روز خبرنگاران امروز برگزار کرد. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 48 ورزشکار 27 رسانه اشتراک کرده بودند که برای یک روز با هم رقابت کردند. این رقابت ها در بخش آقایان و خانم ها برگزار شده بود. آقای فاروقی میگوید در پایان این رقابت ها کمیل پیکار از تلویزیون رای فردا مقام اول و در بخش بانوان روحینا فرمولی از تلویزیون ولسی جرگه به مقام اول دست یافت. دیر محمد راوش از زاویه میدیا به مقام دوم و در بخش بانوان بهار بهار نیز مقام دوم را به دست آوردند. به گفته آقای فاروقی هدف از راه‌اندازی این رقابت ها گرامی داشت از روز خبرنگاران و یاد بود از شجاعت آنان در افغانستان است. و رقابت‌های 20 اوره کرکت امروز میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه آغاز شد. پیش از این روند بازی‌های تست میان این دو تیم برگزار شده بود که بازی اول را زیمبابوه و بازی دوم را افغانستان برد. این سه بازی 20 اوره در استادیوم ورزشی شیخ زاهد ابوظبی برگزار می‌شود. افغانستان دو روز قبل برای این رقابت‌ها تیم 15 نفره را اعلام کرد. یک روز پیش نیز 5 بازیکن دیگر را معرفی کرد که با آن تعداد بازیکنان افغان به 20 تن می‌رسد. افغانستان و زیمبابوه در سال 2019 در دو بازی بین‌المللی 20 اوره شرکت کرد. در یک بازی آن افغانستان با تفاوت 28 روشت برنده شد و در رقابت دیگران زیمبابوه با تفاوت 7 ویکت در برابر افغانستان برنده شد.
تا لحظات دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری و پروگرام در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارشی می شنوید که مرکز چاپ خط بریل برای ارائه خدمات چاپی به نابینایان در افغانستان گشایش یافت. مسئولان این چاپخانه گفتند که با ایجاد این مرکز برای شمار زیادی از نابینایان در سرتاسر کشور کتاب و مواد درسی به خط بریل تهیه و چاپ خواهد شد. شماری از نابینایان هم از این اقدام استقبال کردند.
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان یک چاپخانه خط بریل برای نابینایان افتتاح کرد. این چاپخانه در کابل راه اندازی شده و خدمات آن به سراسر کشور خواهد رسید. روح الله هوتک مسئول چاپ کتاب‌ها و نشرات این اداره بر رادیو آزادی گفت هدف از ایجاد این مطبعه فراهم کردن مواد درسی برای نابینایان سراسر کشور و تبدیل رسم خط عام به خط بریل است که به گفته او برای روند آموزش نابینایان خیلی سودمند است.
چاپ کتب و مواد عمومی درسی مورد نیاز لیسه های نابینایان در سراسر کشور را به عهده داره. در کنار اونها چاپ جمع‌تری، مجلات، قانون اساسی و دیگر کتب مورد نیاز مطالعه بخش نابینایان در این مطبعه چاپ خواهد شد و همچنین در رابطه با تهیه کتب درسی و معلومات به شکل صوتی هم زمینه فراهم شده در این مطبعه.
آقای هوتک افسود که پیش از این لیسه نابینایان مقدار تحصیلات برای نابینایان فراهم می